چاپ 15 کتاب در کمتر از یک سال.
و بازگشت محدودیت ها به 9 استان کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ و خانم آل جعفر و من محمد رضا اقبالی به آگاهی میرسانیم.
تغییر رشته کنکوری فرزندان هیئت علمی ممنوع شد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت بنابر مصوبه اخیر وزرای علوم و بهداشت، فرزندان اعضای هیئت علمی دیگر نمی توانند رشته خود را به خاطر این نسبت تغییر دهند و این امتیاز از این پس قطع می شود. آقای عاملی همینطور از ایجاد محدودیت برای امتیاز نقل و انتقال فرزندان هیئت علمی خبر داد و گفت این موضوع هنوز قطعی نشده، اما قصد داریم ترتیبی اتخاذ کنیم که این افراد برای نقل و انتقال 85% نمره لازم را احراز کنند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اصلاح 19 سهمیه کنکور هم گفت خیلی بعید است آن بخشی که مربوط به مجلس است تا کنکور امسال به نتیجه برسد، اما آن بخشی که مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است در بخش بومی گزینی ممکن است تغییراتی کند.
دانشگاه آزاد اسلامی و شورای عالی استان‌ها تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. توسعه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری میان طرفین، تحقق الگوی اسلامی ایران پیشرفت، پیشبرد اهداف گام دوم انقلاب در عرصه‌های مرتبط، برنامه‌ریزی برای فرهنگسازی و ترویج شیوه‌های زندگی سالم و ارتقای دانش شهروندی و همچنین بهره‌مندی متقابل از ظرفیت‌های فرهنگی و علمی یکدیگر از جمله اهداف این تفاهم‌نامه است.
هشدار پلیس فتا درباره سوء استفاده مجرمان سایبری از ثبت نام اینترنتی کتب درسی. رئیس پلیس فتای استان البرز سرهنگ اقبالی گفت دانش آموزان هنگام نامنویسی کتب درسی باید از صحت نشانی درگاه آموزش و پرورش مطمئن شوند و بعد از آن روند نامنویسی را انجام دهند. سرهنگ اقبالی گفت کلاهبرداران با ترفندهای مختلف مانند ساختن صفحه‌های جعلی پرداخت‌های بانک اطلاعات بانکی کاربران را می‌گیرند و به حساب بانکی دستبرد می‌زنند. او از مردم خواست برای اطمینان بیشتر حتما از رمز پویا استفاده کنند و موارد مشکوک را به پلیس فتا اطلاع دهند.
همزمان با شیوع ویروس کرونا 30,000 پایگاه مجازی فعالیت و برنامه‌های اوقات فراغت دانش آموزان را در شبکه شاد دنبال می‌کنند. آقای رمضانی مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش:
پس از بیماری کرونا وزارت آموزش پرورش در حوزه آموزش بحث استفاده از فضای مجازی و شبکه شاد رو در دستور کار قرار داد. پس از پایان امتحانات دانش آموزان در تابستان با توجه بر اینکه یکی از رسالت‌های تصویب شده قانونی برای وزارت آموزش پرورش ایجاد پایگاه تابستانی و غنی‌سازی اوقات فراغت است، با دستور مقام عالی وزارت شبکه شاد با تمام ظرفیت تمام 30,000 پایگاه تابستانی که وظیفه آموزش و تربیت دانش آموزان را به عهده دارند ظرفیت ویژه‌ای را برای این کار در نظر گرفت. ما تولیداتی که بر اساس نیاز دانش آموزان هست تا به دانش و مهارت برسند در اختیار پایگاه تابستانی قرار دادیم. در این حال خود عزیزانمان مدیران پایگاه تابستانیمون در حوزه واحدهای آموزشی و همچنین در واحدهای ورزشی و پرورشی، کانونهای پرورشی فکری کودکان، نوجوانان، مجتمعهای ورزشی، دارالقرآن‌ها، کانونهای فرهنگی تربیتی و همچنین اردوگاه‌های کشوریمون در حال این هستند که تولیدات داشته باشند تا در اختیار دانش آموزان قرار بدن تا بتوانند دانش آموزان از این ظرفیت استفاده کنند و بتونن به دانش و مهارت برسن. با توجه بر اینکه شعارمون امسال بر این است که هر دانش آموز یک مهارت کسب کنه، این کار را ما جدی داریم در انجام بدیم.
کتاب من قاسم سلیمانی هستم در کمتر از یک سال به چاپ 15 رسید. این کتاب که نخستین بار در زمستان 98 به چاپ رسیده بود، زندگی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را برای کودکان به تصویر می کشد. آقای محمد حسین خانی نویسنده این کتاب.
کتابی که جدیداً من رشته تحریر درآوردم، کتابی است در حوزه کودک و نوجوان با نام من قاسم سلیمانی هستم. این داستان روایت میکنه زندگی سراسر مجاهدانه سردار رشید سپاه اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو برای کودکان و نوجوانان و آینده سازان ایران اسلامی. این کتاب شامل مراحل مختلف زندگی سردار هست برای کودکان، از تولد تا شهادت، شامل محل تولد ایشون و بحث انقلاب، فرماندهی ایشون در لشکر همیشه پیروز 41 سال الله در دوران دفاع مقدس و فعالیت ایشون در راستای امنیت جنوب شرق کشور، همچنین در بحث مدافع حرم و دفاع از حریم آل الله و فعالیت های ایشون در این راستا، زمینی که در پایان به شهادت ایشون اشاره میکنه و تأثیراتی که خون این شهید بزرگوار بر روی کودکان و نوجوانان که همه اونا امروز از دوستداران حقیقی و واقعی سردار سلیمانی است. کتاب کودک داستان یه دو فرزنده که با پدر و مادرشون به همراه هم میرن در مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. حالا تو مسیری که برمیگردن و بالاخره اون سوالایی که پیش میاد در قالب همین پدر و مادر برای بچه‌ها تعریف میکنن که سیر مراحل زندگی سردار رو از تولد تا شهادت برای بچه‌هاشون توضیح میدن که لازمه که همه ما هم این مسائل رو به بچه‌هامون بفهمونیم که ما وارث چه ایثارگری‌ها و چه فداکاری‌ها و جانفشانی‌هایی در راه حفظ از آرمان‌های انقلاب اسلامی هست.
تصویربرداری طولانی‌ترین سریال تلویزیون با نام برف بی صدا می‌بارد در شهرک غزالی ادامه دارد. با ادامه تصویربرداری این سریال در شهرک غزالی، از لوگوی این سریال نیز رونمایی شد. این سریال 250 قسمتی که محصول فیلم و سریال شبکه 3 سیماست در دهه های 60، 70 و 90 روایت می شود و با گذشت 8 ماه از زمان پیش تولید مدتی است وارد مرحله تولید شده است. اسامی بازیگران و عوامل این سریال به زودی اعلام خواهد شد. مسعود بهبهانی نیا نویسنده این سریال تلویزیونی پیش از این نویسندگی سریال کیمیا را به عهده داشت. پوریا آذربایجانی کارگردان این اثر نیز پیش از این کارگردانی نوار زرد را به عهده داشت.
در شرایط کرونایی کشور، فعالیت گروه‌های جهادی بسیج به ویژه در فصل تابستان متفاوت‌تر از گذشته شده. سرهنگ زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی:
امسال به دلیل ویروس منحوس کرونا برنامه‌ریزی برای گروه‌های جهادی هم متفاوت شده، از این بابت که اون اردوپیشی‌هایی که قرارگاه برگزار می‌شد در نقاط محروم و تجمع جمعیت رو داشتیم 2,000 نفر 3,000 نفر رو امسال نداریم در تابستون، همونطوری که در عید هم نداشتیم علارغمی که برنامه‌ریزی قبلی انجام شده بود. ولی در مقابلش کار ابتکاری که بچه‌ها انجام دادن هم در مقابله با کرونا، تیم‌های 3 نفره‌ای که در ضدعفونی کردن معابر مساجد و اماکن عمومی و کمک به تیم‌های بهداشتی و درمانی و غربالگری با تحصیل و تدفین متوفیانی که در کرونا اتفاق افتاد، و یا گروه‌های جهادی که در رزمایش کمک مؤمنانه که الحمدلله با موفقیت هرچه تمام‌تر اتمام رسید کمک کردند و جمع‌آوری مکای نقدی و غیر نقدی مردم رو داشتند، در کنارش هم ترغیب و تشویق و برانگیختگی اجتماعی رو رقم زدند. برای تابستون امسال هم با رعایت و حفظ همه پروتکل‌های بهداشتی، شالا گروه‌های جهادی در مقیاس کوچکتر، تعداد کوچکتر ولی پراکندگی بیشتر ان شاءالله حضور پیدا می‌کنند. یکی از موضوعاتی که مد نظر جریان جهادی کشور برای تابستون هست اینه، اولا که کمک بکنن به این که شناسایی دقیق انجام بشه برای محصولات کشاورزی که رو دست کشاورزان عزیزمون میمونه، چه زراعت جا باقی و کمک بشه به این که به دست بازار برسه، با قیمت مناسب خریداری بشه، یا هم در محل تبدیل به صنایع تبدیلی بشه. مثلا اگه اناری هست، ربع انار همونجا در محل گرفته بشه که ارزش افزوده‌ای برای کشاورز عزیزمون به همراه داشته باشه. یعنی یا صنایع تبدیلی کمک به مردم و حضور در صحنه، یا حتی چیدن محصول در باغ و مزرعه و رسوندنش به بازار با استفاده از کار مطالبه‌گری و تسهیلگری بین نهادی که انجام میدن.
کارآفرینی اهوازی توانسته است با استفاده از ظرفیت هنر و صنایع دستی برای خود و تعدادی از بانوان علاقمند به هنر فرش بافی شغل ایجاد کند. همکارم گزارش می‌دهد.
رج به رج، حکایت خانواده‌ای که تار و پود زندگیشون با فرش عجین شده.
فریده صالحی هستم، از دانش آموختگان فرش دست باف.
خانم صالحی 15 سال پیش با همراهی همسرش یک کارگاه کوچک آموزش قالی‌بافی رو راه اندازی کرد. کارگاهی که با بافت یکی دو فرش کوچک آغاز شد.
در واقع با سفارشاتی که از هر جایی میگیریم رو توسط اون بافنده ها به فعل میرسونیم.
حالا برای بیش از 50 بانوی قالی‌باف اهوازی در منزل شغل ایجاد کرده.
خیلی خوشم اومد از اون سبکش، از اون نحوه این کار و دیگه واردش شدم.
علاقه زیادی داشتم، به خاطر همین پیگیری کردم.
کار دستی خیلی زیبا درست کردین، فروش میره.
کار کردن با رنگ ها طرح زیبایی به شما میده، خیلی میتونه قشنگ و جالب باشه.
گره های زیبای بافت فرش و گلیم سبب شد تا تنها فرزند خانواده هم وارد این هنر بشه.
از 5 سالگی که بعضی اوقات با مامانم میومدم کارگاه آموزش ها رو میدیدم، علاقه مند شدم.
با وجود تمام مشکلاتی که شیوع کرونا به وجود آورده، اما میتونه فرصتی باشه برای توسعه مشاغل خانگی از جمله هنر فرسود قالی‌بافی. فاطمه اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
ساعت به افق سرزمین علم و فرهنگ و هنر. هر روز 3 قرار مهم برای شما. 8، 14 و 19. اخبار رادیو فرهنگ.
معاون کل وزارت بهداشت از بازگشت محدودیت‌ها به 9 استان خبر داد و گفت استخرهای سرپوشیده، مجالس عزا و عروسی تا اطلاع بعدی در این استان‌ها تعطیل است. آقای دکتر حریرچی.
خبرهای از بازگشت محدودیت‌ها به گوش می‌رسه، مثل استخرهای سرپوشیده، مجالس عزا و عروسی که تعطیل شدن. سیاست استاد کرونا در پیش گرفته چیه؟ ممکنه محدودیت‌ها دوباره برگرده؟
بسته به میزان افزایش یا کاهش بروز بیماری کرونا، تصمیم‌های لازمه در مورد تعطیلی یا بازگشایی یا گرفته خواهد شد. قاعدتاً افزایش‌های قابل توجهی که در یکی دو هفته اخیر داشتیم منجر به تصمیمات جدید شده. ما در بیش از 9 استان تعطیلی داشتیم، مشاغل سطح 3 و 4 رو تعطیل کردیم. ممکنه این به استانهای دیگه هم تسری پیدا کنه. ممکنه انشالله اگه مردم با پوشش خوب ماسک و رفتار مناسب بهداشتی درمانی همراهی کنن اون هم لازم نباشه.
استخرا و مجلس از عروسی چی؟
همون که اعلام شده دیگه. الان ما در استانهایی که اعلام کردیم مراسم عروسی و عزا ممنوع هست، استخران بازگشایی نشده.
ویروس کرونا در جهان همچنان جولان می‌دهد. تحقیقات جدید در آلمان نشان می‌دهد ویروس کرونا در سازوکاری که هنوز ابعاد آن ناشناخته است، بدن انسان را فریب می‌دهد تا به سلول‌های مغزی حمله کند. آمار مبتلایان به کرونا در جهان در حالی از 12 میلیون نفر فراتر رفته که همچنان آمریکا با فاصله زیاد از دیگر کشورها از نظر تعداد مبتلایان و فوتی‌ها قرار دارد. این کشور به تنهایی بیش از 1/4 مبتلایان به کرونا را در خود جای داده است. با شدت گرفتن موارد ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا، بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان و مراکز درمانی خصوصی با مشکل شدید مواجه شده‌اند. کمبود جدی ماسک، گان و دستکش‌های یکبار مصرف تیم‌های پزشکی را نیز در این کشور با مشکل جدی روبرو کرده است. با وجود افزایش شمار کرونایی‌ها، ترامپ خواستار بازگشایی مدارس در آمریکا شده، موضوعی که مخالفت فرمانداران ایالت‌ها را به دنبال داشته است. کشورهای اروپایی هم که یکی از مراکز شیوع کرونا است، با رکود اقتصادی عمیقی روبرو شدند. بر اساس آمارها صنایع خودروسازی آلمان به علت شیوع کرونا با 19% کاهش تولید روبرو شدند. شماری از مخالفان دولت صربستان هم که مخالف تداوم محدودیت‌های کرونایی هستند، دیشب با شکستن در ورودی ساختمان مجلس این کشور وارد صحنه مجلس شدند. صربستان 7 میلیون نفر جمعیت دارد و طبق گزارش‌ها تاکنون بیش از 16 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند. پزشکان این کشور هشدار دادند که ظرفیت پذیرش بیمارستان‌ها تکمیل و کارکنان بخش پزشکی از تداوم بیماری کرونا خسته شدند.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از 5 طرح صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استانهای سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان که به صورت جلسه تصویری برگزار شد گفت زنجیره فولاد ایران از سنگ آهن تا کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی و فولاد به طور متوسط دو برابر شده.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی تصویری در نخستین نشست مجازی مجمع مجالس آسیایی تاکید کرد محور اصلی قانونگذاری پارلمان ها در عصر پسا کرونا جلوگیری از تحریم های ظالمانه باشد. این نشست با هدف همکاری بین المللی و اشتراک تجارب میان اعضا با محوریت بررسی پیامدهای همگیری بیماری کرونا در حوزه سلامت و اقتصاد اقدامات پیشگیرانه در آسیا برگزار شد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در نشست قرارگاه بهداشتی درمانی و زیستی دفاعی سپاه با فرماندهان سپاه استانی که به صورت تصویری برگزار شد گفت کلید موفقیت کشور در مواجهه منطقی و موفق با شیوع بیماری کرونا این است که درجه حساسیت دستگاه‌ها، نهادها و مردم کاهش پیدا نکند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پرداخت تسهیلات به مستاجران در اوضاع کرونایی گفت مطابق تصمیم گیری های انجام شده این تسهیلات به مستاجران تهرانی با متراژ حداکثر 75 متر و دیگر شهرها 90 متر مربع در نظر گرفته شده است. محمد اسلامی افزود این تسهیلات پس از نهایی شدن به عنوان کمک هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می گیرد و مستاجران صرفاً کارمزد تسهیلات را پرداخت می کنند.
محمد سال الموعد سخنگوی رسمی شورای علمای فلسطین در لبنان و خارج گفت لبنان به مقاومت و سلاح حزب الله نیاز دارد و کسانی که خواهان خلع سلاح آن هستند از سفارت آمریکا دستور می گیرند.
از زاهد کلا تا زاهد کالا، مردم یکی از روستاهای شمال کشور با هدف ایجاد اشتغال برای جوانان و درآمدزایی بیشتر تصمیم گرفتند حیات خانه و باغچه‌های خود را به کاشت درختان و گیاهان جدید اختصاص دهند. محصولات به دست آمده قرار است فراوری و به مناطق مختلف کشور ارسال شود. روحانی محل اتاق فکری تشکیل داده و مردم این روستا طرح‌های دیگری را هم در روستای زاهد کلا اجرا کردند که از جمله آنها راه اندازی نخستین شعبه فروشگاه زاهد کالاست. گزارش همکارم مهدی ابراهیمی.
اهالی روستا این روزها به روی خود دریچه‌ای جدید می‌بینند. تا همین 4-5 ماه پیش تنها منبع درآمدشان شالیزار بود. غیر از فصل برنج بیکار بودند، مگر آنهایی که چند گاو یا گوسفند هم داشتند. یا محول الحول و الاحوال را که می‌خواندند امید داشتند به تحول.
نزدیک عید بودش، درخت انجیر رو خود من از اونها گرفتم. خانواده‌ای که باغ دارن، یه باغچه کوچیک آوردیم مثلا تو باغ خودمون که بعدها ان شاءالله از محصولش استفاده بشه.
زمین‌های دیگه محل بلا استفاده هست، اونها جون حیات باغشون هم زمین دارن، اینا رو بکنن بعد تواصلشون با یه شرکتی هماهنگ کردن، توی نزدیکشون بخرن، خشکش کنن، درآمدی برای خانواده‌های روستا میشه. دیگه.
صحبت از 400 نهال انجیر از سه نژاد است که در خانه ها و زمین های اهالی روستا کاشته شد. استقبال به قدری بود که 2000 قلمه دیگر هم برای توزیع آماده کردند. روحانی روستا از همه جلوتر آستین بالا زد و مردم را به کاشتن دعوت کرد.
روزی خودش که مسجد معمولا صحبت میکنه، جوان ها همه میشینن با صحبتش. مردم هم وقتی میبینن حرفاش با کاراش یکیه، تنرایی هم که حالا میده مردم تا جایی که امکان هست انجام میدن.
حجت الاسلام داوودی استاد دانشگاه هست، نه استاد پروازی، در همین روستا زندگی میکند.
خودمون حتی لفت اینجایی که مد نظرشون بود خودمون کندیم، خودمون کاشتیم، تو محل، تو مسجد، تو خیابون هم خبر از نهالمون میگیریم و هم با تاکید میکنیم که آقا نور خدا مواظبش باشید.
روحانی روستا مردم را فقط به نماز و روزه دعوت نمیکند. میگوید مسجد و حسینیه و سخنران باید به اقتصاد رونق بدهند.
پیغمبر یک روزی یه جوانی رو دید، گفت آقا این کیه؟ گفتن آدم خیلی خوبیه. پیغمبر فرمود میدونم آدم خوبیه این چیزی که شما میگید، اما کارش چیه؟ گفتن که آقا بیکاره. پیغمبر فرمود سقط من عین، از چشم افتاد. پیغمبر میفرماید عبادت 10 جز داره، 9 جزش کسب روزی حلاله. چیزی که مربوط میشه به درآمد مردم که تأکید بکنن تو بحث منبرها کم کار شده، تشویق بشن خصوصا جوانامون.
راه اندازی فروشگاه از دیگر طرح‌های روحانی محل با کمک جوانان است. زاهد کالا،
اینا میرن از دامدار اصلی خریداری میکنن گوشت و با قیمت مناسب دختیار مردم قرار میدن. ترشیجات باشه، انواع روب باشه، عسل باشه، انواع لواشک بودش من که خودم خریداری کردم. روستای اطراف میرن از این فروشگاه خرید میکنن. روستای ما کانال داره زاهد کالا، زاهد کالا نیوز.
فروشگاه زاهد کالا از طرحهای پیشنهادی اتاق فکری از جوانان است که با همفکری امام جماعت تشکیل شده. طرحها با کمک بسیج و شورای محل اجرا میشود و نتیجه اش میشود اشتغال جوانان روستا. حجت الاسلام داوودی،
بخشی از محصولات فروشگاهی ما چیزی که خود روستایی ها تولید میکنن، مرغ محلی، اردک محلی، تخم مرغ، کره، شیر، این چیزایی که هست مازادش رو میخوام ببرم بالا بازار، همینجا میخریم و با یه سود خیلی کم تحویل مشتری میدیم. از سود این مغازه تو سایر طرحامون هزینه میشه.
زاهد کلا 500 نفر جمعیت دارد ولی مشتریان زاهد کالا بیشتر از 2000 نفرند. اهالی روستا به همراه روحانی محل به کاشان رفتند و با خود 1000 بوته گل محمدی آوردند. مردم روستا میگویند جهاد کشاورزی در این طرحها مشارکتی ندارد.
جهاد کشاورزی بخواد اینجوری تو روستا فعال باشه، نه کار جدیدی که بخواد درآمد روستایی ها بالا ببره، من که تا الان نشیدم این کارا رو بکنم.
تابلوی مرکز خدمات کشاورزی در همان نزدیکی ها روی دیوار ساختمانی نصب شده که بیشتر شبیه مغازه‌ای فصلی است که کمی کود و سم می‌دهد. امام جماعت روستا میگوید اگر مهندسان کشاورزی کمک می‌کردند اوضاع کشاورزی اینجا اینطور نبود.
بقیه محصولات شما ولش بکن، همین بحث برنجی که ما داریم، این آقایون مهندسینی که اونجا نشستن به جای اینکه بیاد سر زمین مثلا این برنجو ببینه، مشکل برنجو بررسی بکنه، آقا این برنجو من دارم میبینم مشکلش اینه، فلان سم فلان کود برای این برنج خوبه، طرف مثلا همونجا تو دفتر زیر کولر نشسته، آقای کشاورز میره پیشش، حالا دو تا مثلا جواب بهش میده در حد تئوری. اینی که بخواد بیاد تو بحث مثلا مسائل دیگه وارد بشن، خود جهاد کشاورزی اصلا چنین کاری نمیکنه و ما معتقدیم که حتی اگر بریم سمت اونها مشکلاتی که اونها امکان داره برامون وجود بیارن، مسائل اداری و این چیزا خیلی بیشتر از مشاوره‌ای که بخوام بدنه.
انبوهی از فارغ التحصیلان کشاورزی مصیبتی است که سالها فکر دولت را به خود مشغول کرده تا جایی استخدامشان کند و زیر باد کولر به آنها حقوق بدهد، و الا باید با گشتن در زمین‌های کشاورزی و دادن راه حل‌های جدید به کشاورزان زندگیشان را بچرخانند. هم کشاورزی رونق بگیرد و هم خزانه بی جهت خالی نشود.
و اما سازمان هواشناسی برای امروز در برخی مناطق شمال غرب، البرز و زاگرس مرکزی و استانهای کردستان، کرمان و هرمزگان رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امروز پنجشنبه در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب، ارتفاعات شمالی البرز، ارتفاعات زاگرس مرکزی، استان کردستان و در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات کرمان، شمال شرق هرمزگان رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رخ میده. برای فردا جمعه بخش شدت بارش‌ها در شمال غرب و کردستان افزوده میشه. در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب تو ارتفاعات هرمزگان، جنوب کرمان، ارتفاعات البرز مرکزی و سواحل مرکزی و غربی دریای خزر بارش های پراکنده رو داریم. بعد از بارش ها باید بگم که از بعد از ظهر امروز تا روز یک شنبه در مناطقی از شرق و جنوب شرق کشورمون به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید همراه با گرد و خاک رخ میده. طی 3 روز آینده شرق دریای عمان و برای روزهای جمعه و شنبه دریای خزر مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم برای امروز آسمانی کمی ابری، گاهی نیمه ابری و وزش باد رو داره. بیشینه دما به 38 درجه بالای صفر میرسه.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:44 دقیقه است. تندرست، پیروز و پایدار باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و شادکامی. دوستان، امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان سربلند و بهروز باشید انشاءالله. سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. روز و روزگارتون شاد و ایام به کامتون. در خدمت و همراه شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردمی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری، و من هم منیژه یاران گوینده تا ساعت 22 با شما همراه و هم کلام خواهیم بود. و عناوین برنامه‌های بخش دوم پخش شبکه فرهنگ. قند و فرزند عنوان نخستین برنامه است که ساعت 14:30 تقدیم شما می‌کنیم. ساعت 15:15 آیش، ساعت 15:30 بوتیقا، ساعت 16 سفره‌خانه. ساعت 16:30 جهان ترجمه، ساعت 17 ققنوس، ساعت 18 نام‌آوران فرهنگ. در ادامه برنامه ها در بخش دوم ساعت 19 شنونده خبر سراسری خواهید بود. ساعت 19:30 برنامه زنده هفته اقلیم و آخرین برنامه ساعت 21 در جستجوی معنا. خدمت شما خوبان شنونده عرض کنم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:44 می باشد.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و شادمانی. و اما نوبت میرسه به نخستین برنامه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد، قند و فرزند. تقاضا میکنم که بشنوید.
Thank you.
قند و
فرزند.
برنامه از
گروه فرهنگ و جامعه رادیو فرهنگ.